بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم که اینجا هستن، لطف میکنن تو گرما و سرما همراه ما هن. امروز شنبه 8 اردیبهشت 1403 جلسه 34 از مثنوی رو شروع کردیم، تا بیت 1081 رسیدیم و فکر کنم از گنجور بخش 60 هست. از گنجور بخش 60 هست شروع میکنیم. خاطرتون بیاد داستان شیر و نخچیران همچنان ادامه داره و در جلسه گذشته مولانا رسید به اینکه خرگوش بره و بالاخره مکرش رو بر شیر، مکر رو چیکار میکنن؟ بزنه، پیاده کنه، بالاخره حیلش رو به کار بندازه تا شیر رو از پا بندازه. خب خرگوش چی کار کرد؟ تأخیر کرد در رفتنش. اولین بخش نقشه خرگوش این بود که دیرتر بره سر قرار و خب شیر گرسنه و عصبانی هی تونتون داشت با خودش حرفهایی میزد و ناراحت بود از اینکه چرا به قول و قرارش با حیوانات قول و قرار بسته و به حرف اونا اعتماد کرده. اگه خاطرتون بیاد حیوونا کلی رفتن پیش شیر با آیه و حدیث و حرفهای خوب، به اونو گفتن که تو بیا و با ما یه قولی ببند که ما غذای روزانه تو رو میفرستیم و شیر هم دیگه از اینجایی که احساس میکرد گول حیوونا رو خورده، الان ساعت از وقت غذاش گذشته و حیوونی براش نیومده، حسابی عصبانی بود و رسید به اینجایی که خب حواست رو جمع کن، همه حرفهایی که میزنن عمل نمی کنن. اینا حرف ها در ظاهره، در لفظ ها و نام ها چون دام هاست، تو رو میندازه تو دام، تو حرف های شیرین رو میشنوی، کلی سخنرانی های خوب گوش میکنی، ولی یه وقتهایی میبینی همونا دامی هستن برای تو و شیر احساس در دام افتادن داشت و یه مثالی هم زد که همین دام ها، همین گول خوردن ها ریگ آب عمر واس. یه هم چشم به هم بذاریم میبینیم عمرمون رفته و دائم از آدم های جدید، حرف های جدید، راه های جدید هی گول خوردیم. بیشتر از اینکه اصل زندگی و معنای زندگی رو دریافت کنیم، دائما دنبال روی دیگران بودیم که ما رو به بیراهه بردن. بس خب چیکار کنیم؟ مولانا وقتی حرف به اینجا میرسه که همه علی ظاهر شاید خوب باشن در باطن خوب نباشن، مولانا براتون یاد باشه یه حکمتی گفت. گفت منبع حکمت شود حکمت طلب، یعنی برو جستجو کن، برو تلاش کن، برو برای اینکه به اون منابع حکمت اصلی که بتونی حق رو از ناحق تشخیص بدی برسی، برو طلب کن. اولین اصلا راه عشق طلبه، یعنی که بخواه و این طلب و اون تلاش و اون کوشش راهکار اصلی مولاناست. یعنی تقریبا تو کل مثنوی مولانا هرگز نمیگه دست از تلاش بردارید، دست از خواستن بردارید، دست از دعا کردن بردارید. دعا هم یک جور طلبه دیگه به هر حال. بعد از اینکه تلاش کردی، کوشش کردی، جهد کردی و خیلی زحمت کشیدی، میرسی اونجایی که دیگه مولانا گفت لوح حافظ لوح محفوظی شود، اون وقت همه علم و گنجینه الهی در سینه تو قرار میگیره، تمام علوم درهاش برای تو باز میشه. خب در این راه خب من تلاش کردم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم. مولانا میگه حتما تلاشت کافی نبوده، تلاشی که بری به اون نتیجه برسی. یه روز، دو روز، یه سال، دو سال تلاش کردی و ناامید شدی؟ نه، چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ اینقدر باید تلاش کنی که دیگه جون نداشته باشی. در این راه پات هم اگه شکست بازم ادامه بدی، نه اینکه به هر بهانه ای کنار بکشی و بگی خب دیگه قسمت ما همین بوده که بر سرم گذشته نمیدونم و چیزهای شبیه این. مولانا اصلا این حرفا رو قبول نداره، بیشتر تئوری مولانا به تلاشه. بعد میگه تو تمام تلاشتو کردی، حتی پات شکست، جونت در اومد در این راه، بعد اون وقت که ببینن تو تمام نیروتو، تمام استعدادتو، تمام قدرتتو صرف کردی، اون وقت میان وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. اون وقت یه براق برات میارن، این برق تو رو میبره اون بالا بالاها. ولی تو که الان هیچ کوششی نکردی، منتظر براقی؟ ببینید فاصله کسانی که از ابتدای این داستان مولانا در مورد کسانی میکنه که فقط به فکر توکل و جبرن، در مقایسه با کسانی که به فکر تلاش و کوشش و جهدن. این دوتا رو دائم میذاره کنار هم. ولی تئوری خود مولانا اینه، تمام تلاش تو بکن، اگر ببینن تو واقعا یک چیزی رو، این در کتاب مقدس مسیحیان هم اومده که اگر ببینه خدا یک چیزی رو تا با همه وجودت میخوای، حتما درهای اون خواسته رو برای تو باز میکنه، یه راههایی برای تو باز میشه و دستهایی میاد و تو رو به مقصودت میرسونه. بس اول تلاش با همه وجود، بدون ناامیدی، بدون خستگی، بعد براقی میاد و تو رو بالا میبره. بعد هم آخرش هم به این نتیجه رسید که اگه این حرفا رو باور نداری، اگه تو فکر میکنی که کسانی هستن که میتونن به این مرحله برسن که میتونن به ماه و زمین و آسمون و خورشید دستور بدن، بس توجه کن با آیه انشق القمر. انشق القمر هم گفتم یکی از آیات قرآنه که دو جور تفسیر داره. یه سری تفسیری که میگن این مربوط به قیامته، بعضی هم میگن معجزه پیامبره. مولانا میگه این معجزه نیست، همه ی آدم ها میتونن به این مرحله برسن. یکی از ویژگی های اولیا که به نظرم برای زندگی ما خیلی امید بخشه اینه که معتقدن فقط پیامبران نیستن که معجزاتی دارن و میتونن به این مراحل برسن. هر آدمی فراخور این که چه گذشته ای داشته، تو چه جامعه ای بزرگ شده، پدر مادرش کی بودن، چه تحصیلاتی داشته، میتونه یه روزی شروع کنه در این راه و به اون مقصود برسه. به خاطر همین حتی اگر تو هم بری توی اون راه، میتونی به ماه دستور بدی که دو قسمت بشه، به ستاره دستور بدی خاموش بشه، به خورشید دستور بدی گرمتر بتابه یا سردتر بتابه. بعد در ادامه میگه نه، اگه قبول نداری تو قرآن رو بر هوا تأویل میکنی. اگه خاطرتون بیاد آخرین مبحث جلسه گذشتم بود این بود که بر هوا تأویل قرآن میکنی، پست و کش شد از تو معنی سنی. اون معنای بلند بالا رو تو کج میکنی اندازه خودت بکنی. گفتم تأویل معانی متفاوتی داره، ولی اینجا در نگاه مولانا یعنی یه مفهومی رو تا سطح خودت بیاری پایین. خب من یه چیزی رو متوجه نمیشم، میام تا علم و دانش و اندازه آگاهی خودم میارمش پایین، منطبقش میکنم، بعد میام خب منظورش این بوده حتما. خب اگه هممون این کار رو کنیم، هرگز رشدی در علم و آگاهی ما صورت نمیگیره. مولانا میگه خودت رو بیار بالا، اینقدر مفاهیم رو اندازه خودت کوچیک، سعی کن گستره دید و داوری و درک و علم و دانش خودت رو بیشتر کنی تا متوجه بشی که اینا چی میگن. نه اینکه اونا رو کوچیک کنی، خورد کنی، ریز کنی، بشکنی و کچ کنی تا بیاریش پایی. خب رسیدیم به بیت 1081. همه اینایی که گفتم و تو جلسه گذشته کاملتر و با مثالهای بیشتری توضیح دادم. امروز جلسه 34 رومه، داستان ضیافت تأویل مگس. ضیافت یعنی خیلی عذرخواهی میکنم، یعنی ادراش، یعنی هر چیز ناخالص، هر چیزی که باید بریزی بیرون، هر چیزی که باید بره تو بازیافت، تو زباله. خب داستان اینجا یه داستان خیلی کوتاه، 4-5 بیت، یه ذره بی ادبی، ولی یه مفهوم خیلی خیلی بزرگ داره. ببینید این هنر مولاناست واقعا، میتونه یه داستان بی ادبی زشت رو بگه، بعد ازش یه مفهوم خیلی بزرگ رو، من الان اینو تعریف کنم و بعدتون میگید استاد چقدر واقعا بی ادبی، چجوری این حرفا رو میزنی. ولی مولانا میگه و هیچ کس هم بهش نمیگه بی ادب. بعد به خاطر اینکه مفهومی که برداشت میکنه مهمه. داستان از چه قراره؟ یه خری از یه جایی خر بود، آره، بر بول خر، یه جایی خره داشته رد میشده، یه جایی عذرخواهی میکنم بول کرده، شاشیده به زبان عامیانه، یه برگ کاهی هم روی ادرار خر افتاده. یه مگس میشینه روی برگ کاه، میگه دریایی گیرم اومد. من شنیده بودم مادر بزرگ پدر بزرگا میگفتن یه دریایی هست، کشتیبان داره، میتونی بری اونجا، اصلا یه عظمتی داره، خیلی خفنه. ولی ندیده بودم، خدا رو شد قسمتم شد که الان من چه کشتیبانی هستم. ببین بر چه دریایی دارم کشتیرانی میکنم. بعد ببینیم حالا مولانا برداشتش از این داستان چیه. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همی افراش سر. گفت من دریا و کشتی خوانده ام، مدتی در فکر آن میمانده ام. اینک این دریا و کشتی و این کشتی و من، مرد کشتیبان و اهل و رایزن. بر سر دریا همی راندو امد، می نمودش آنقدر بیرون ز حد. بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیند آن را راست. ببین قصه چند بیت شد؟ 5 بیت. خب آن مگس بر برگ کاه، روی یه برگ کاه و بول خر، رو ادرار خر، همچو کشتیبان همی افراش سر. افراش سر رو در نظر بگیرید، خیلی با غرور و تکبر و به قول بچه ها سیس عقاب گرفته بود که ببین نگاه کن من چه کشتیبانی شدم، چه غرور ورش داشته بوده. حواستون به این غروری که توی مگس ببین، حتی یه کلمه میتونه یه معنای بیت رو عوض کنه. افراش سر، مولانا میتونست هر چیز دیگه ای بیاره، ولی این تکبری ناشی از کشتیرانی که مگس داشت رو به ما دست نده. گفت من دریا و کشتی خواندم، قبلا از این چیزا خوندم، مدتی در فکر را میبینم. مگه میشه این همه؟ یعنی آب کشتیرانی میکنن، چجوریه، جریان چیه، بهش فکر میکردم. ولی اینک این دریا و این کشتی و من، بفرما، منم به هر حال کشتی و دریا رو دیدم. مرد کشتیبان و اهل و رایزن، منم مرد کشتیبانم، ناخدا شدم. اهل یعنی اون کاره، مثلا طرف میگم اهل این چیزه، چه میدونم اهل تریاکه. اهل تریاک داری؟ نه، اهل کتاب، یعنی خیلی با اون در کار، اهل مسافرت، اهل مثلا خوشگذرونیه، یعنی خیلی تو کار تجربه داره، خیلی انجامش میده و فلان. رایزنم یعنی کسی که میرن و باهاش مشورت میکنن. اگر شما میرید مثلا با یه مشاور مشورت میکنید، اون میشه رایزن شما. خب حالا رایزن اینجا معنی چیه؟ وقتی یه نفر میری شما باش مشورت میکنید، یعنی در اون علم و آگاهی و تجربهش زیاده. اینا رو مگس داره به خودش میگه، میگه ببین من حالا کشتیبان و اهل و رایزن شدم، دیگه اصلا کی مگه به پای من میرسه. بر سر دریا همی راند و عمد. عمد یه کشتی و قایق کوچولوه که با بستن چوب‌ها به همدیگه میسازنش. یادتونه تو فیلم‌ها کارتون‌های قدیم میگفتن کلک، اون چیز و اون سیاه چی بود؟ آره دقیقاً، اونو میبستن، دقیقاً پسر شجاع و اینا، یه چند تا چوب و ریسمان و اینا رو میبستن، یه قایق طوری درست میکردن. حالا این عمد منظورش همونه، یعنی کشتی یا چوبی که با یه چند تا بستن چوب به وجود اومده. بر سر دریا همی راندو عمد، می نمودش آنقدر بیرون زهد. می نمود یعنی نشون میداد، یعنی اون چوب با اون شاش خر براش عین یه اقیانوس بیش از حد بود، یعنی خیلی براش بزرگ بود، خیلی براش با عظمت بود، خیلی براش پهناور بود، فکر میکرد سوار ناو جنگی شده. مینه بودش آنقدر بیرون زهد، یعنی میخوام توجهتون به مینه مود باشه، چون این که چیز بزرگی اینطوری نشون داده میشد، در نگاه مگس اونطوری بود. آره میخواستم تو مینه بود دقت کنید، یعنی مهم جلوه میکرد، یعنی خیلی براش اهمیت داشت. بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیند آن را راست. چمین از همین واژه چمن و غیره است، ولی اینجا بیشتر معنای همین ادرار و مطفوع و ایناست. یه جاهایی به این کودهای حیوانی هم من دیدم چمین میگن، همین از همین جنس دیگه. حالا به هر حال آن چمین نسبت بدو آن نظر که بیندان را راست گو. ببین توی یه وسرا کل ماجرا رو میبنده. نظر یعنی آن نگاه، آن دید، آن داوری، آن چشم که راست رو ببینه، حقیقت رو ببینه. این مگسه نمیتونست بفهمه که روی یه ادرار خر و یه برگ کاهه، حقیقت رو نمیدید. چرا؟ چون بینشش، درکش، نگاهش همونه، چیزی بیشتر از اون رو نمیتونه ببینه. میگه حالا تو بیا ببین اون نگاهی که بتونه حق رو ببینه، راست درست هر چیزی رو ببینه، دقیق ببینه. یکی از بزرگترین دعاهایی که عرفا داشتن همین بوده، اللهم ارنا الاشیاء کماهی. میگه خدایا اشیا رو، یا حالا من میگم شیء، اینجا گفته اشیا جمع شیئه، یعنی هر چیزو همون طور که هست به من نشون بده. خب ما بعضی وقتا یه چیزی رو خیلی گنده ببینیم، یا برعکس یه چیز بزرگی رو خیلی چون تغییر میبینیم زودم از سمتش گول میخوریم، از دستش میدیم. به خاطر همین یکی از دعاهایی که اغلب عرفا میگن در نوازشون، در قنوتشون، در ذکرشون میگفتن همینه. ارنا از ارا و یرا، یعنی دیدن. ارنا الاشیاء کماهی، خدایا اونطوری که هست به من نشون بده، بذار من واقع بین باشم، نه خیلی تندرو، نه خیلی کندرو، حقیقت رو ببینم. اصلا چی بهتر از این؟ و مولانا هم که دیدید تا الان خوندیم، از این به بعدم میخونیم، بارها و بارها این نکته رو میگه. آدمی دید است. آدم ها اون چیزی هن که داره میبینن، حالا فراخور علم و آگاهی و تجربه و عقل و شهود خودت به یه چیزی نگاه میکنی، با تجربه خودت اونو میسنجی، با نگاه خودت اونو میسنجی. یه وقتهایی بده، یه وقتهایی خوبه، یه وقتهایی تو نسبت به یه چیزی آگاهی داری. الان یه انگشتر معمولی، مثلا من یه نگاه انگشتر میکنم میگم قشنگه، ولی یه عتیق شناس میاد اونو دقیق نگاه میکنه میگه این برای 800 سال پیشه، این سنگش فلان سنگه، این فلزش فلان فلزه، کار دست فلان استاده. ولی منی که تخصص ندارم چی میاد؟ چه قشنگه، شاید اصلا توجهی هم نکنم و بذارمش رو تاخته، فردا هم کسی بیاد دوز ببره اصلا متوجهش فکر نکنم چیزی رو از دست دادم، چه چیز ارزشمندی رو از دست دادم. ولی اون عتیق شناسه که اونو میشناسه میدونه، به خاطر اینکه اون تجربهشو داره، علمشو داره، تخصصشو داره. حالا اگه بتونی علم و آگاهی و تخصص رو ببری بالا، ببری بالا، ببری بالا، بعد اون وقت به یه ادرار خرای برگ کاه نمیگی اقیانوس و کشتی و منم کشتی بان. یه جا دیگه مولانا میگه دیگه، میگه ببین من هرچی حرف میزنم، این مثالا رو میزنم، شاید هم منظورش همین مثالاست، من انقدر میگم که در فهم شما باشه. مردم اندر حسرت فهم درست. وگرنه اینو بخوای مفاهیم رو خیلی درست و عمیق و دقیق بگی، خیلی ها متوجه نمیشن. بود بی حد آن چمین نسبت بدو آن نظر که بیندان را راست گو. عالمش چندان بود کش بینش است، چشم چندین بحر همچندینش است. این هم قشنگه، میگه ببین عالم هر کس اندازه شما، از سوراخ از پنجره اینجا تهران رو نگاه کنی یه دوتا ساختمون میبینی، از اون بالای باب تهران نگاه کنی کل این زاویه نگاه توه، تو میگه تهران همین دوتا کوچه هست، چون اینجا زاویه همون بسته است. ولی از اون طرف که نگاه میکنی تاش عبدالعظیم دیده میشه، بعد اون وقت نگاه میکنی او تهران چه بزرگه. این تفاوت نگاه همینه، تفاوت زاویه دید. مولانا ده ها مثال در مورد این میزنه، یکیش همین مگس، یکیش اون فیله، یکیش نمیدونم اون کودکه، بارها و بارها تو مثنوی اینو میگه، اینقدر به این تاکید میکنه که ما یاد بگیریم اینو، به مسائل اندازه خودمون نگاه نکنیم، یه ذره هم خودمون رو بذاریم جای این، بذاریم جای اون، بذاریم جای اون یکی، بذاریم جای این یکی. من دیروز اون استوری که کردم همه اومدن کلی نوشتن استاد چجوری تحمل میکنی، چقدر حرفای بدی میزنن بعضیا، و یه وقتایی هم باید جای اون بذاری خودت رو، ببینی اون چه جوری داره به ماجرا نگاه میکنه. همش که نمیشه از زاویه دیده من باشه دنیا، اینم یه جور گسترش دیده دیگه. حالا میگه اون عالمش چندانه، چجوریه؟ بینشش چجوریه؟ کش یعنی که او را بینش و نگاه اون چجوریه، عالمش هم اون جوریه. حالا میگه چشم چندین، وقتی چشمش اینطوریه هم چندینش هست. دریا هم براش یه ادرار خر میشه دریا. میگه وقتی چش اینطوری دریا اونطوری. مثل همینایی که به ما نشون میدن مثلا این تلسکوپ ها از سیارات دیگه کره زمین و کهکشان ها رو عکس برداری و فیلم برداری کردن. ما اینجا نشستیم توی دهات خودمون فکر میکنیم خانه خانایی. اون خاطره دکتر علی شریعتی رو استاد ما تعریف میکرد، میگفتش که از فرانسه اومده بود، رفته بود دهاتشون مزینان، بعدش حالا یکی از روستاهای خراسانه، بعد اونجا یک کت خدا علی داشتن که خیلی فرمان روا میکرد و خیلی خودشو بزرگ منش میده، اونم هی تعریف میکرده واسه فامیل مثلا پاریس اینطوری بود اونطوری بود اونطوری بود. بعد این کت خدا علی میگه اونجا فرمانهای ما رو اجرا میکردن تو مزینان. کت خدا یه دهیه، فکر میکنه کل دنیا الان دارن فرمانهای اونو اجرا میکنه. اینو خود دکتر شریعتی توی کتابش آورده. از کت خدا علی اونجا حرفی بود؟ اونجا درباره من چی میگفتن؟ چی؟ کجایی؟ حالا اینم همینه، میگه اون چشم اینا رو میبینه. وقتی از چشم مگس نگاه کنی ادرار خر برات بحر و اقیانوسه. چیکار کنیم؟ بس صاحب تأویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. میگه وقتی باطل تأویل میکنی مثل مگس میشی، و توهم برد میداره. بول خر رو میگی دریا، او یه خس و کاه رو میگی کشتی. من میخوام مگس نباشم چیکار کنم؟ گر مگس، بیت بد جوابشه، گر مگس تأویل بگذارد برای، آن مگس را بخت گرداند همای. میگه هما نماد سعادت در شعر و ادبیات ما. یه پرنده‌ایه که از قدیم الایام، بسیار قدیم، از هزاران سال پیش معتقد بودن اگر سایش بر کسی بیفته، روشونه کسی بشینه فلان، اون آدم خوشبخت و سعادتمند و غیره میشه. حالا بذاریدش در برابر مگس. راستی چی شد؟ قبل عید هما اومده بود تو ایران، قرار بود امسال خیلی خوشبخت شی. هما عشق خوشبخت شدی فروردین که قربون خدا بشم، خوشبختی از در و دیوار داشت میبارید، جنگ و حمله و دلار و چی و طلا و حالا تازه این چی میگفت؟ از اشارات سحر است. حالا صبر کنید، تازه فروردین بود. آها، به هر حال دیگه هما براتون آشناه دیگه، نماد سعادته. میگه ببینید منم بعضی وقتا به خودم مراجعه میکنم، میبینم هر چیزی رو اندازه نگاه خودم دیدم. اصلا این ماجرا این نبود، اصلا همین جنگ ها، همین ایران و اسرائیل و نمیدونم غیره و پشت این قیمت های دلار و اینا، ما چی میبینیم؟ چی میدونیم که اصلا معلوم نیست پشت اونا ابرقدرت ها چی کارایی میکنن؟ ما در این بازی همه بازیگریم، ما های بازیگریم که اصلا نمیدونیم کارگردان داره برای ما چی نقشایی کشیده، نمیدونیم. حالا مولانا میگه ببین اگه میخوای مگس نباشی، میخوای هما باشی، حالا هما رو در برابر مگس بذارید دیگه، این یه حقیر پستی که یه ادرار خر رو دریا میبینه، همایی که خودش بزرگه با عظمت سعادت و خوشبختی و قدرت و شکوه میاره. میگه میخوای از مگسی به همایی برسی، تأویل را بگذار. بگذار یعنی رها کن، یعنی دیگه اینقدر همه چیو با دیدگاه خودت، با این عقل مگسی خودت تعویل نکن. چرا همه ما فکر میکنیم که ما عقل کلیم دیگه؟ اصلا مگه بالای عقل من هست؟ هرچی من بگم درسته، بقیه همه بدن، همه اشتباه میکنن، هر چی من بگم درسته. همه تون نفهمید. این دیدگاه همه آدم هاست در حال حاضر. همه نفهمند غیر از خودشون. یه نکته ای رو بهتون بگم، این جالب بود. دیروز داشتم این رو میخوندم، دیدم چه جالب، این رو مولانا هم گفته. یه دونه نموداری هست، نمودار اثر دانینگ و کروگر، یه دو نفرن که این نمودار رو طراحی کردن. بعد توی نمودار عمودی میزان اعتماد به نفس رو گذاشته، در نمودار افقی میزان دانش و سواد. میدونید چجوریه؟ هر چی سواد کمتره اعتماد به نفس بیشتره، هر چی سواد میره بالاتر اعتماد به نفس. بعد اونجا که ابو علی سینا چی میگه؟ تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همین که نادانم. ببین آدم هایی که علم آگاهیشون خیلی چنگی به دل نمیزنه، همه چی من میدونم، با هر سوالی داری بیا از من بپرس، اینا از حالیشون نیست. مملکت رو یه سری احمق اولاغ گرفتن، نمیفهمن دارن چی کار میکنن. من از همه بهترم، به همه چی از دیدگاه خودم تحویل میکنم. اعتماد به نفسم هم اندازه اون مگسه. دیدی مگسه رو کاه نشست، افراشت سر، اون غرور ورش داشت، اعتماد به نفسش زیاد بود. این همینه، میگی تحویل رو بذار کنار، به مقام همایی میرسی. یه لحظه واقعا هم همینطوره. همه چی از دید خودمون نگاه نکنیم، از دید دیگران هم نگاه کنیم. آن مگس نبود نبود کشیم عبرت بود، روح اونی در خوره صورت بود. خب این نکته ای هم داره، میگه خب بیایی میبینی هر کسی یه دیدگاهی داره، یه بینشی داره، فلانی داره. اگر این عبرت نشه برای مگس، چه اتفاقی براش میفته؟ همواره تو اون بخش مگسی خودش به اون خوبا دست پیدا نمی کنه. چون همه چیز رو میخواد از نگاه خودش. اون نگاه رو اگه گسترش نده، اگر اون دید و داوریش رو باز نکنه، اون تو تنگنای فکر خودش بمونه، تو همون مقام مگسی. حافظ چی میگفت؟ ای مگس عرصه سیمرغ، یا حضرت سیمرغ نه جولانگه خودست. نمیتونی به اون حضرت سیمرغ برسی. حالا این هم همینه، تو اگه از اون مقام و از این کارت عبرت نگیری، رد نشی، همین تا آخر عمر، آن کسی که نداند و نخواهد که بداند، همین جاست تا میمونه، همین تا ابد الدهر تکون نمیخوره، تو هم همینطوری میمونی، روح اونی در خوره صورت اومد. ولی اگه یه نفر اومد و این نگاه رو گسترش داد، اومد فهمید بابا منم عددی تو این دنیا، همین کره زمین 8 میلیارد آدم داره، چه دعایی داری؟ یه وسعت چنینی داره، تازه یه دونه از کرات منظومه شمسیه، تازه منظومه شمسی خودش یه دونه از منظومه های کهکشان راه شیریه، کهکشان راه شیری یه دونه از کهکشان های کل دنیاست. بعد اون غرورتو که زیر پا له کردی، پارو خودت گذاشتی به قول عرفا، وقت باز میشه درهای، بعد اون وقت اون چیزیو که باید ببینی ببینی، اون وقت دیگه روح تو بزرگتر از صورت توه. ببین صورت من که تغییر نمی کنه، من چه مغرور باشم چه فروتن باشم، قیافم همین میمونیه که هست، درست بشو؟ این تغییری در این صورت نمی گیره. بس صورت ظاهر من، اگر اون مگس هم حتی نگاهش رو تغییر بده، باز ظاهرش روح و صورت، اون روحه که تغییر میکنه. بعد مثال میزنه، تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش. میگه همچو آن خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خورد قد. ببین خرگوش یه چیز ریزه میزه، اون انانیت و اون منیت و اون خودش رو پا گذاشت رو خودش، بعد بزرگ شد، انقدر روحش بزرگ شد که رفت به جنگ شیر. وگرنه شیر کجا؟ شیر یه پنجه بزنه کوچولو، خرگوش پرت میشه 3 کیلومتر اونورتر. یه خرگوش کوچولو نگاه کنید اندازه دوتا موشه تو این مغازه ها متاسفانه میفروشن. میگه خو خرگوش برزد به شیر، یعنی رفت به جنگ شیر، رفت شیر رو کله پا کنه. روح او کی بود اندر خورد قد؟ روحش اندازه قد و قوارش بود. یادتون باشه حتی حیوان هم بهش گفتن، گفتن تو کجا؟ شیر کجا؟ بذار حداقل فیل مثلا بره به جنگ شیر، پلنگ بره، نمیدونم زرافه بره، تو کجا میری به جنگ شیر؟ حالا اینم همینو میگه، میگه اون روحش دیگه اندازه قدش، یعنی ظاهرا. خب همین یعنی از ظاهر قضاوت نکن. شاید یه نفرایی تو جامعه باشن از نظر مالی، اقتصادی، چه میدونم فکری، علمی، اجتماعی، سیاسی از نظر ماها کوچیک باشن، ولی روحشون بزرگ باشه. چون ظاهر که تغییر نمیکنه که میکنه. حالا شیر میگفت، حالا شیر داره همچنان با خودش، همین طولیدن هم یعنی این ور اون ور رفتن. شما عصبانی هستی میتونی یه جا بشینی؟ هی میپری این ور میپری اون ور، هی حرف میزنی، غر میزنی، اعصابت خورده. این همون معنای میده، یعنی آروم و قرار نداره، داد و بیداد میکنه، این سمت و اون سمت میره. شیر میگفت از سر تیزی و خشم، که از ره گوشم عدو بربست چشم. محک های جبریانم بسته کرد، تیغ چوبین شان تنم را خسته کرد. زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانگ دیوان است و قولان آن همه. بردرانه دل تو ایشان را که را معیست، پوست شان برکن که شان جز پوست نیست. خب شیرم دیگه اثر تیزی، تیزی یعنی همون خشم، همون عصبانیت و خشم، که از راه گوشم عدو بربست چشم. چشم آدم بسته میشه، یعنی آدم از روی عقل و آگاهی تصمیم نمیبینه. هنوزم ما میگیم، میگیم مثلا طرف خیلی چشم و گوش بسته است. چشم و گوش بسته است یعنی خیلی آگاهی نه. یا مثلا میگن چرا آخه این کار اشتباه کردی؟ میگه یه اونم چشم بسته شد، چشم بسته شد این کار کردم، یعنی عقل اون لحظه انگار کار نکرد، انگار اون لحظه من حواسم پیش خودم نبود. حالا اینم شیرم میاد میگه من چشممو بستن اون حیوونا. چجوری؟ از راه گوش، نه اینکه یه دستمال بردارن چشم من رو ببندن. اینقدر حرفای خوب زدن، اینقدر حدیث و آیه آوردن، اینقدر درست حسابی سخنرانی کردن، منم چشمم دیگه نمیفهمم دارم چی کار میکنم، دیگه حواسم نبود و به اینا اعتماد کردم. حواستونم باشه، خیلی از سخنرانی ها، خیلی از این حرف های قشنگ، خیلی از این صحبت های دلانگیز واسه اینه که با چشممون بسته بشه ها. به قول استاد لایق قمشه ای، قصه ای بیدار سازد، قصه ای خواب آورد. یه قصه رو میگن که بچه بخوابه، ولی یه وقتای حواستون باشه قصه رو میگن شما بیدار شید. با این قصه ها، با این حرف های قشنگ، با این ظاهر دلفری به کلمات گول نخورید ها. بعضی ها این حرف ها رو میزنن چشم شما رو ببندن. دیگه از ما گفتن، هم مولوی هم گفتن. شیر میگفت از سر تیزی و خشم، که از راه گوش، گوش هم خیلی مهمه. ما ها خیلی همون از راه گوش هزار بار خر شدیم. هی اومدن حرف های قشنگ زدن، سخنرانی های قشنگ کردن، یکی میخواست نماینده مجلس بشه، یکی میخواست نمیدونم شورای شهر بشه، یکی میخواست مبصر مدرسه بشه. حتی من اونجا هم گول خوردم، تازه میمد وعده های قشنگ میداد، آن که ساده از راه گوش چشمه بود بسته میشه. شیر تازه، شیر از چشم و گوشش بسته شده، ما که دیگه هیچ سوسکم نیستیم. شیر میگفت از سر تیزی و خشم، که از راه گوشم عدو بربست چشم. مک های جبریانم بسته کرد، تیغ چوبین شان تنم را خسته کرد. جبریان چی میگفتن؟ گفتن تلاش نکن، بشین توکل کن، خدا خودش روزی رسونه. اون چیزی که برای تو مقدر شده از کنار تو، اینو تو اینستاگرام زیاد دیدم، آنچه برای تو مقدر است از کنار تو عبور نخواهد کرد. یعنی دلم میخواد همون کرشون بدم واقعا. یعنی چی آنچه برای تو مقدس؟ اتفاقا همچنان از کنار تو رد میشه که حواست نشد که از کجا اومد و از کجا تلاش کن. چی گفته بشینی یه جا و فکر کنی که ببین حالا شیرم به این نتیجه رسیدی که اشتباه کرده، حرف این جبری ها رو گوش کرده و خودش میرفت تلاش میکرد. یاد همه حرف های مولانا تو 3-4 جلسه قبل بیفتید. دست رو خدا بس برای چی داده؟ پا رو برای چی داده؟ عقل رو برای چی داده؟ برای اینکه بری تلاش کنی دیگه. یعنی چی بشینم و توکل کنم و خدا خودش روزی رسونه؟ خدا اگه میخواست روزی برسونه همون مولکولی میافرید که اصلا نمیتونستیم تکون بخوریم. خودش هم یه جوری روزیمون ها از این خبرها نیست. تقدیرم همچنان از کنارت عبور میکنه اگه تلاش نکنی. شیر میگفت از سر تیزی و خش که از ره گوشم عدو بر بست چشم. مکر ها، ببین اونا مکر کردن واقعا، هم کلا سر شیر گذاشتن دیگه. جبریانم بسته کرد تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد. خسته ما الان میگیم یعنی حال و حوصله نداشتن. الان من میگم من خسته شدم، یعنی حال حوصله ندارم، مودم به قول امروزی ها پایینه. ولی خسته در زبان گذشته یعنی زخمی، یعنی واقعا یه جا زخم میشه، خون میاد، کبود میشه و فلان. سرزمین من خسته، خسته از جفا، یعنی زخمی، نه این خسته ما. خب حالا تیغ چوبی تن رو خسته کردن نماد از چیه؟ یعنی اصولا تیغ چوبی، تیغ یعنی شمشیر، شمشیری که چوبیه یا پلاستیکیه دست بچه هاست، آیا جایی منو میبره؟ نه. دیدید که بچه ها همه یه ذره که 4-5 سالشون میشه گیر میدن از این شمشیر پلاستیکی ها میخواد. یا قدیم که این پلاستیکی ها نبود، مامان باباها دوتا چوبو به هم سرتایشو به هم میبستن، میگفتن بیا این شمشیره. آیا با تیغ چوبی، با شمشیر چوبی من باید زخمی بشم؟ یعنی چی؟ یعنی اینا مکر بود، یعنی من الکی الکی باختم، یعنی به هیچی باختم. بد باختم چی؟ بدم باختم. من باید برنده، مثلا مدال کفم بود ولی الکی مف باختم. هنوزم ما میگیم ما مف باختم. اینجا اون حرف هایی که حیوانات در قالب جبر و توکل گفتن، کلی حدیث و آیه و استدلال آوردن رو گذاشته شمشیر چوبی. یعنی من با این حرفا نباید خام می شدم، من با شمشیر چوبی نباید زخمی می شدم، ولی شدم. تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد. زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانگ دیوان است و قولان آن همه. از این به بعد دمدمه رو، حالا تازه میخواد دیگه از این به بعد دمدمه رو نشنوه. دمدمه رو جلسه قبلم توضیح دادم، دیگه توضیح نمیدم. گفت دمدمه ایشان من رو از خرف کند، یعنی وسوسه کردن، گول زدن، فریب دادن. این کلمه رو کامل جلسه قبل توضیح دادم، یعنی من رو فریب دادن. حالا میگه از این به بعد دیگه گول، خب همیشه ما بعد از هر گول خوردن اینو میگیم، ولی خب دیگه خودتون میدونید خنده ها نشونه اینه که بعدش میدونیم چه خبره. زین سپس من نشنوم آن دندره، دیگه گولو نمیخورم، بانگ دیوان است و قولان آن همه. قول و دیو و اینا در ادبیات ما نماد آدم ها، کسانی که میان و آدم ها رو گول میزنن، راه رو بیراهه میکنن، چیزای بد رو خوب جلوه میدن تا ما اون خوبا رو انتخاب کنیم. حتی تو روایت ها اومده، مثلا یه کاروانی داره مثلا از شهر الف میره به شهر ب، یهو وسط راه گم میشه. خب اما ما همینطوری نبوده، آسفالت، نمیدونم تابلو، چراغ، فلان، گاردری، تو از اینجا میری تا اصفهان مثلا گمم، تازه ویزم تازه گذاشتن که اگه خیلی هم خنگ بودی دیگه این ویزه کمکت کنه که گم نشی. ولی قدیم که اینطوری نبوده، همه جا بیابان بوده، راه‌ها خیلی وقتا مالرو نمی‌شده، سفت نمی‌شده که آدما بشناسن، یا سر راه‌ها دوراهی و سه‌راهی می‌شده، تابلو نبوده. مثلا در افسانه‌ها اومده یه غولی در شکل آدمیزاد ظاهر می‌شد و فریبت می‌داد، تو باید از راست می‌رفتی، میگفت برو از چپ. کلا تو افسانه‌ها غولا برعکس می‌گن، به خاطر این هر جا متوجه شدی اون قوله باید برعکسش رو انجام بدی. اون قوله سپید شاهنامه رو هم یادتون بیاد که رستم رو داشت گول میزد ولی رستم گول نخورد. زین سپس من نشنوم آن دمدمه. چرا؟ چون این وسوسه ها و این مکر و فریباشون بانگ قولان و دیوانه. بعد چیکار باید بکنی؟ بردرانه دل تو ایشان را مئیست، پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. میگه ببین حواست باشه، مئیست یعنی صبر نکن، اصلا لحظه ای در این که اینا رو بدری جر بدی تعمال، این مئیست یعنی صبر نکن، درای نکن، فوری بزن داغونشون کن، بلاک. داغون کردن ما بدبخت بیچاره ها الان فقط چیزی جز بلاک در دستمون نیست. بردرانه دل تو ایشان را مئیست. چرا؟ چون اینا غیر از پوست هیچ چیزی. پوستشان برکن کشان، کشان یعنی که ایشان جز پوست، جز پوست نیستن، جز ظاهر. خب یادتون بیاد دیگه، گفتیم مولانا قائل به اینه که ما یه ظاهری داریم یه باطنی. اونایی که خیلی ظاهر فریبن اغلب باطن خیلی درست درمونی ندارن، اینا با ظاهرشون ما رو فر... حالا اینجا که پا رو فراتر میذاره میگه اینا جز پوست هیچ چی، اصلا هیچ، نه که با معنا و باطن خوبی نداره، اصلا کلا معنا و مفهوم نداره، میگه اینا فقط یه ظاهرن، بزن و بدرشون. یه جایی تو کلیله و دمنه اینو میاره دیگه، صدای طبل میاد از دور. طبل چیه؟ دو تیکه پوسته که حالا روی یه دبه چیزی، ولی صداش، و حیوونا میترسن، میگه خدایا این صدای چه حیوونیه اینقدر بلنده کل جنگل رو فرا گرفته. بعد یکی که باهوشتره میگه ببین اونی که صداش بیشتره تو خالی تره، و میره و پیدا میکنه، میبینه اون یه دبه یه تبلی بیشتر یه پنجهی میزنه و اون پوست رو پاره میکنه. گفت دیدی گفتم این چی توش نیست؟ اینم میگه، میگه تو هم پنجه رو بزن و اون پوست رو. اینا فقط صدا دارن، مثل همون تبلن که توشون هیچی نیست. نه ترس، آخه ما از این صدای میترسیم دیگه. حیوان هم توی کلیله و دمنه از اون صدای چندین روز میترسیدن، شبا خوابشون نمیبرد، میگفتن نکنه بیاد پادشاه، میگفت نکنه یه نفر اومده پادشاهی من رو از من بگیره. بعد حالا یه زیرک با یه شجاع همراه هم شدن، لازمه حل ماجراه، یکی باید زیرک و باهوش باشه، یکی هم باید شجاع و نترس باشه. و رفتن و دیدن این فقط یه صداست، فقط یه پوسته. بردرانه دل تو ایشان را مئیس، پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. پوست چه من؟ پوست چیه حالا؟ گفته های رنگ رنگ، همین حرفای قشنگ. چون زره بر آب کش نبود درن. میگه خب این پوست چیه؟ این ظاهر آدم هست، همین که با حرفای قشنگشون ما رو گول میزنن. یه بار یه بنده خدایی، این بزرگترین گول زندگی من بود، من خوردم یه ساعتی که بعدن اومدیم فهمیدیم هیچ قیمتی نداره، به یه قیمت گزاف به ما فروخت شد. خیلی جعبه خفنی داشت، خیلی اون موقع مثلا اینترنت نبود من این مارکو فوری سرچ کنم ببینم قیمتش چنده، نمیدونم اصلش چه شکلیه، فرعش چه جیریه. اینی که حرف میزنم اون زمان واقعا جاهلیت و کودکی بود. بعدن اومدیم مثلا ببین مثلا این ساعت رو مثلا 10,000 تومان اون موقع خریدم، منم از بچگی عشق ساعت داشتم هنوزم دارم. بعدش چی شد؟ بعد اومدم دیدم ای بابا 1,000 تومانم تو عالم بچگی هم 10,000 تومان جمع کردن خیلی زیاد بود. چرا؟ چون اون هی اومد به من توضیح داد، هی اومد گفت ببین این ساعت یه دو تا نمونه بیشتر نداره، یکیش تو دست ملکه انگلیسه، یکیش هم الان شما میخریم من به قیمت 10,000 تومان. فیلمثال عرض میکنم، تلمثال بله عرض میکنم. حالا میگه این پوست چیه؟ این همین حرفهای رنگ رنگه. چون زره بر آب کش نود درن. خب حالا این مثال رو میاد با یه مثال دیگه توضیح میده. زره چیه؟ مجموعه ای از حلقه های فلزیه یا سکتورهای فلزی که روی لباس فلزی میبندن، تبدیل میشه به یک لباس جنگی و رزمی که اگر تیر خورد، شمشیر خورد، اون تو بدن تو. خب اون ساختارش چجوریه؟ انگار اینطوری حلقه حلقه است، توی فیلم ها و اینا دیدید؟ اینا حلقه های فلزه، اونا خیلی ظریف و باری، فلز 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 فلز، شبیه موج دریا. موج دریا هم همینطوریه، همینطوری حلقه حلقه، حالا نه که خیلی مواج باشه، مثلا یه حالای برکه‌ای رودخونه، یه چیزی که حالا موجش خیلی شدید نباشه، شبیه زرهه. میگه اونم این حرفای قشنگم مثل زرهه، مثل آب مواجه، آب مواجی که شبیه زرهه ولی میرسه به ساحل هیچ اثری ازش باقی، اون موج و اون زیبایی و اون رنگ و لعاب همه عبه میره. یعنی حرفایی که ظاهرش خوبه ولی باطن نداره. شما هم نگاه میکنی اون چقدر این موج قشنگ داره میاد، ولی به محض اینکه میرسه به ساحل از بی میره. میگه حالا اونا هم حرفای رنگارنگشون همینطوریه، مثل ذره یا مثل موج آب. این سخن چون پوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. میگه این سخن مثل پوسته، معنی مغزه. ببین حرف ظاهر واجراست، مثل پوست، مثل بادو، مثل گردو. بعضی گردوها سیاهه ولی واز میکنی توش سفیده. بعضی وقتا هم ظاهر این پرتقالای عید، بهتونه انقدر میخری خوشگل، میای وا میکنی پوک، وا میکنی پوک، ده تا شما کنی یکیش آبدار و درست حسابی نیست. پرتقالای سردخونه ایه دیگه، اینم همینه. میگه اون حرفهای قشنگ مثل پوسته. آیا نگاه کن ببین مغز درست حسابی داره، معنی درست، معنی تو اینجا بیشتر منظورش مقصوده. ببین من یه حرف آخه قشنگی رو میزنم، حالا شاید تو نکی بشینی کلمه به کلمه مثل اینایی که شعر معنی میکنن اینجا این کلمه، نه منظورش این نیست، این معنی در معنای یعنی به قول استاد شفیع کتکنی. یه وقتایی معنی یعنی یعنی، مثلا ضیافت یعنی مهمانی فی مثال، ولی یه وقتایی از اون ضیافت گرفتن مقصودت چیه؟ یه نهار به مردم میدی رأی جمع میخوای بکنی؟ یا نه یه نهار میخوای به مردم بدی نه واقعا هزار تا گشنه رو؟ این معنی اون معنی منظورشه، یعنی همونی که ما با معنی و مقصود میاریم. میگه اون مقص باید معنیشو ببینی چیه، مقصود از این که داره این حرفای قشنگو به تو میزنه چیه. پوست باشد مغز بد را، این بالایی رو نگفتم، این سخن چون پوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. این یه ظاهری داره یه باطنی، مثل بدن ما، من یه بدن ظاهری دارم یه جان دارم. وقتی جان نداشته باشم بدن ظاهری هر چقدر هم خوشگل باشه به درد نمیخوره. جنیفر لوپز هم باشی جان از بدن در بیاد زیر یه خاکی، تازه اون رو میسوزونم فکر کنم، نمیدونم خاک میکنن، مسیحی هم خاک میکنن فکر کردم چیزی. حالا به هر حال خیلی هم فرقی نمیکنه، در نهایت اون جسم زیبا نمیدونم. راستی اون روز دیدم خواننده تایتانیک کی بود؟ سلندیون چه مریض شده. اصلا این همه زیبایی، این همه صدا، قد و هیکل خوشگل، اصلا باورت نمیشه. خب باورت نمیشه، نه سنش زیاد نیست. بعدش چیز، ببین این همه زیبایی ولی از بی میره. حالا این هم همینو میگه، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. این حرف ها ظاهره، جان مطلب ببین چیه. پوست باشد مغز بد را ای پوش، مغز نیکو را ز غیرت ای پوش، یا بعضی نسخه بدر گفتن ز غیره ای پوش. خب حالا ببینید شما، هم اگه فحوای کلام من خوب باشه چه بد باشه، یه به پوشش ظاهری بهش میدم. اگه من مقصودم بد باشه، بخوام بیام با حرفهای خوب شما رو گمراه کنم، به قول اون شیر از ره گوشم چشمم رو بستن، چشم شما رو ببندم، یعنی اون مغز بد رو روی یه پوشش خوب چیز میکنم، میپوشونم و لاپوشونی میکنم. این یکی از ترفندهای جدید ایرانیانه. یه هدیه بیارزش رو میکنن توی یه باکس بزرگ، کلی دوروورش از این پوشال موشالا میزنن فلان، تهش میبینی مثلا چه میدونم یه خودکار بیکه. حالا منم به خاطر اینکه شما متوجه نشی، حالا شاید بعضی ها بگن اوه ببین چه هدیه ایه، اون خودکار بیکو توی هزار تا ظاهر خوب میپوشونم، تو هم در اولش گول میخوری و بعد مثل شیر متوجه اشتباهت میشی. حالا بعضی ها مغز نیکو رو هم میپوشونن، یعنی حرف خوب، مقصود خوب، هدف متعالی. چرا؟ دو تا اینجا مفسران مثنوی دو تا راه گذاشتن برای این مصرع. یکیش اینه که حرف اسرار حق باید از غیر، آیا هر کس صلاحیت و شایستگی اینو داره که تو حرف درست حسابی اسرار حق و رازهای جهان هستی رو بهش بگی؟ هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردن دو دهانش دوختن. اصلا نباید حرف بزنه. اگه تو سری از اسرار الهی رو داری، اتفاقا باید اونو بپوشونی، چون هر کسی شایستگی شنیدن اینا رو نداره، هر کس ظرفیتش رو نداره. یه عالمه داستان هست توی همین ادبیات عرفانی ما، مثلا یه نفر از در میاد میگه یا شیخ سری از اسرار الهی به من بگو، اونم یه موش میکنه تو جعبه و میده بهش، میگه برو اینو 7 روز نگه دار، بیا بهت یه سر الهی بگم. اونم میبره میذاره یه گوشه خونه، چند تا پتو و بخچه و صندوقچه هم میذاره که وسوسه نشه بره اون جعبه رو واکنه. گفته 7 روز اینو باز نکن، بیا بهت. روز اول وای 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 شب خوابش نمیبره، خدایا این توش چیه آخه، چرا اینو گفت درش رو وا نکن؟ فضولی امان از میبره و میره نصف شبی در جعبه رو اینه یه موش پرید بیرون، نصف شبی میره در خونه شیخ. من میگم اسرار حق به من بگو، تو موش میدی تو جعبه به من؟ میگه تو که یه موش رو نمیتونی نگه داری، چجوری اسرار حق رو نگه میداری؟ حالا اسرار حق رو به هر کسی میشه گفت؟ باید تو 7 پرده بپوشونیش. حالا اینم میگه مغز نیکو را ز غیره، کسانی که گفتن این غیرت نیست، غیرت چون غیر و غیره با همون قدر قدیم با همین هی محفوظ نوشته میشده دیگه، با این غیب پوشه، اون از غیب دستهایی میاد و اونو میپوشونه و اجازه نمیده هر کسی اون رو بدونن. اگه هر کسی اسرار حق میگه، همه یه پا مولانا و غیره بودن دیگه، از این خبرها نیست. حالا بعضی ها میگن ز غیرت، اگه این غیرت بخونیم هم همینطوره، یعنی غیرت یکی از معانیش من بارها گفتم، یعنی غیر رو راه ندادن. من غیرت دارم روی این آدم، یعنی اجازه نمیدم کسی غیر از من در دوستی و عشق با من شریک باشه. هر کسی بیاد نمیدونم این زن منه باشه، بیا حالا تا بی حظ بصری و نمیدونم جنسی و جنسی ازش ببر، غیرت اجازه نمیده. حالا مثلا این خودکار رو من خیلی علاقه دارم، اب نداره، یه روز میدم به تو، یه روز میدم به تو، یه روز از این. اونی که علاقه داری از خودت جدا، این میشه غیرت. و اون سر و اسرار و حرف مغز نیکو به قول مولانا از رو غیرت خداونده که غیب پوشی شده، یعنی از غیب دست های اومدن و اونا رو پوشوندن. و همینطور اولیا. و خیلی جالبه این نکته که توی ادبیات ما هست که میگن اولیا واقعی بین مردم زندگی میکنن، اونطور نیستش که مثلا خونش یه جای خاصی باشه، دور تا دورش سه ردیف نمیدونم دیوار و سیم خاردار و محافظ و نگهبان و حراست و 7 مرحله رو باید بگذرونی تا مثلا به اون اولیای خدا برسی. میگه نه، اولیای خدا بین مردم زندگی میکنن ولی مستورن، ولی تو اونا رو اصلا، یکی از آداب این که میگن با همه آدم ها خوب برخورد کن و به خاطر اینکه اون شاید یکی از اولیاء خدا باشه. چه کاریه که تو به هر جایی میرسی مثلا بدرفتاری کنی، هر کسی رو که نمیشناسی فکر میکنی باید بایش بد برخورد کنی. این اصلا به حدیث قدسی، یعنی حدیث قدسی یعنی احادیثی که از خداوند مثلا اومده نسبت دادن، گفتن اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری، میگه اولیا زیر این لباس، این قبای جنده خودشونن، هر کسی اونا رو نمیشناسه. به خاطر همین اونا از غیرت پوشیده پنهانن. خب بعد اینجا یه نکته داره ها، میخوای اولیای خدا رو بشناسی، همه اونایی که منم میکنن نیستن. همه اونایی که میگن من اولیای خدا هم اولیای خدا نیستن. همه اونایی که میگن من فرستاده خدا هم فرستاده خدا نیستن. طبق این حرف و این حدیث، اولیای تحت قبایی لا یعرفهم غیری، هر کسی اونا رو نمیشناسه. شناخ یعرفو از عرفان دیگه، از شناخت، هر کسی اونا رو نمیشناسه. پوست باشد مغز بد را ای پوش، مغز نیکو راز غیبت غیر پوش. چون قلم از باد بود دفتر ز آب، هر چه بنویسی فنا گردد شتاب. میگه حالا مثال میزنه، برگردید به همون مثال زره و اینا، میگه حرفای علکی مثل قلمی که رو آب، عربا ما میگیم آب در هاون کوبیدن، عربا میگن رو آب نوشتن. رو آب هرچی رو بنویسی میتونی بخونی، بعد از تو کسی بیاد میتونه بخونه، یعنی کار بیهوده، یعنی کاری که پایدار نیست، کاری که علکی داری انجام میدی. چون قلم از باد بود دفتر ز آب، قلم باده دفترم آبه، هر چه بنویسی فنا گر از بین میره، هیچ فایده ای نداره. نقش آب است در وفاجویی از آن، بازگردی دست های خود گزار. خب اگه بیای رو آب بنویسی، توقع داشته باشی اونجا بمونه، آیندگان هزاران سال بعد بخونن. میگه اگر از اون وفاجویی، وفا یعنی بمونه دیگه، ماندگار بشه، اگه از نقش بر آب اصلا یه فیلم بود نقش بر آب، نقش بر آب یعنی چی؟ یعنی بیوفایی، توش داستان همین بیوفایی بود دیگه، یعنی اون برای من ماندگار نیست، مثل نقش روی آب، مثل نقاشی روی آب. حالا میگه اگه از اون نقش وفا، از نقشی که روی آب وفاداری بخوای چی میشه؟ وقتی برمیگردی دست های خود گزار پشیمون، میگه ای بابا این چرا از بین، این همه من زحمت کشیدم، اینجا نقاشی کشیده بودم، من نمیتونم، کلی نصایح برای فرزندانم نوشته بودم، بس چرا هیچی نیست؟ میگه وگه به اون حرفای رنگی بنگی و خوشگلم اعتماد کنی میشه همین، پشیمون میشی بعدا. حواست باشه. باد در مردم هوا و آرزوست، چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. خوش بود پیغام های کردگار، کوز سر تا پای باشد پایدار. خطبه شاهان بگردد وان کیا، جز کیا و خطبه های انبیا. زان که باش پادشاهان از هواست، بارنامه انبیا از کبریاست. از درم ها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد برمیزنن، نام احمد نام جمله انبیاز، چون که صد آمد نبد هم پیش باز. خب این چند تا بیت هم بگیم. باد یه معنایی داره، باد همین بادی که میوزه، مثلا ما سرعتش رو اندازه میگیریم، اگه باد بیاد آلودگی از بین میره، اگه باد نیاد فلان آلودگی هست. یه بادی هم در ادبیات ما هست که از قدیم بوده به معنای هوا و هوس، و چون هوا و هوس در یک نفر زیاد میشه، غرور و تکبر و اینا زیاد میشه، باد یه نمادی از غرور و تکبر بوده. این در ادبیات ما نبوده، من در ادبیات شرق آسیا هم خیلی این رو دیدم و شنیدم. اگه یادتون باشه اون ایکیوسان هم دنبال باد در دماغ بودا میگشت که بعد فهمید اون غروریه که باید از دست بده و نداشته باشه. باد نشانه غرور، هر روز هم میگیم مثلا هوا ورد داشته، یعنی فکر کردی آره هوا ورد داشته، باد به قبقب انداخته، یا خیلی چیزهای شبیه این. خب حالا باد در این بادی که اومد و روی آب یه نقشی نوشت و از بین رفت، در مردم نماد چیه؟ نماد هوا و آرزو، نماد اون چیزایی که نفسشون میخواد چون هوا بگذاشتی پیغام اوست. خب منم که همش درگیر هوای نفسم، امروز اینو میخوام، فردا اونو میخوام، تکلیفم اصلا با خودم مشخص نیست. تازه این همه چیزای دنبال هوای نفسم و غرورم ورم داشته که او فکر کردم حالا چه خریم، بعد نمیدونم باز چیکار کنم. مولانا میگه چون هوا بگذاشتی پیغام هست، یه مصرع جواب میده، میگه این هوای نفس تو بذار کنار، اون غرور و تکبر و منیت و انانیت و خودخواهی و خودبینی و خودبزرگبینی و همه رو بذار کنار، پیغام هو برات روشن میشه. اینقدر ببینید اصلا از الان تا آخر مثنوی هرچی بخونیم همینه ها. هی به من نگید اینقدر مفاهیم و تکراری میگی، اینقدر که من پیام دارم که هی تکرار میکنی، من تکرار نمیکنم، اینا تکرار میکنم. چون یکی از چیزهایی که تازه باعث میشه شاید در ما نهادینه بشه، شاید همین تکراره. 65,000 بیت مولانا همینا رو داره هی تکرار میکنه. ببینید جلسه پیشم یه چیزی شبیه اینو، جلسه بعدم میگه، جلسه بعدم میگه، تا 800 جلسه بعد که ما بخوریم همینو میگه. بس ببین مهمه با در مردم چون هوا بگذاشتی، پا روی نفست گذاشتی. عرفا میگن عرفان یک قدم بیش نیست، پا بر خود نه رسیده ای. یه دونه پاتو بذار به خودت، روی خودت، یعنی روی نفس خودت، روی خواسته خودت میرسی. بعد میمونه پیغام هو. هو یعنی چی؟ هو یعنی خدا. چرا از کجا اومده؟ دیدید دیگه اهل تصوف هو 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 میکنن، رو دیواراشون یاهو مینویسن و غیره. هو یکی از این ضمایر به معنای او، اونی که ما در فارسی میگیم او، عربا میگن هو، همین مفرد مذکر قائم. خب این یه فلسفه جالبی داره. یکی از فلسفه هاش که البته اینو میگن که چرا نمیگن هیه، چون هیه مؤنثه، ما ضمیرامون خانم و آقا نداره. من میگم او، میتونه او آقا باشه، میتونه او خانم باشه، ولی عربا خانم و آقا دارن و ضمایر برای خداوند در قرآن مردان است. خب حالا اون یه فلسفه جدایی داره که برمیگرده به قواعد و گرامر زبان عربی، ولی یه فلسفه عرفانی طور هم داره که اگر من الان از هر کدوم از شماهایی که اینجایید بپرسم خدا کیه؟ خدا چیه؟ خدا برای تو یعنی چی؟ چی درک کردی از خدا؟ همگی تعاریف متعدد و متنوعی از خدا خواهید داشت. عرفا هم میگفتن چون ذات خدا، کنه خدا، حقیقت خدا دست یافتنی و قابل ادراک نیست، پس میایم این نماد او و هو رو میذاری، هر کسی از ذهن خود. منم میگم هو، تو هم میگی هو. یه نفر نمیگه رحمان، یه نفر نمیگه رحیم، یه نفر نمیگه جلیل، یه نفر نمیگه جلال، یه نفر نمیگه متکبر، همه میگن او. حالا این او تو ذهن هر کس یه چیزیه، یه جوریه. من به تجربه خودم خدا رو یه جور شناختم، شما شاید یه جور دیگه بشناسید، و به قول اون رضا مارمولک به اندازه آدم ها راه برای رسیدن به خدا هست، به اون خدایی که هوه. و این هو یه اتحادی رو بین همه خداهایی که در ذهن ماست به وجود میاره. خدای تو ذهن من و خدای تو ذهن تو، همه اینا جمع میشن، اون هو رو، همه اینا رو در بر میگیره. و در نهایت تو در وصف نگنجی. همین شعرم همینو میگه دیگه، نظامی هم میگه، همه شاعران میگن که تو در وصف نگنجی. و نمیتونیم تو رو توصیف کنیم که، بس یه واژه‌ای میذاریم که همه این توصیف ها رو در بر بگیره. خیلی جالبه مولانا، اینو دقت کنید، این بیت شاه بیته. مولانا تو غزلیات میگه ذوق تو زاهدی ببرد، میگه ذوق بودن با تو رو زاهد میبره، جام تو عارفی کشد. عارف هم میاد یه جام میزنه و احساس رسیدن به تو میکنه، وصف تو عالمی کند. همه عالم دارن وصف تو رو توضیح میدن، حالا شاید هم عالم باشه، یعنی دانشمند که میاد و توصیف میکنه، ولی ذات تو چیه؟ ذات تو تو مر مرا بود. مولانا ببین به چه مقامی رسیده. به خاطر این میام غزلیات سخته. غزلیات اصلا یه عالم دیگه است. مولانا تو غزلیات رسیده، دست تو دست خدا، بغل خدا، با خدا یکی شده، اینو میگه. ذوق تو زاهدی برد، جام تو عارفی کشد، وصف تو عالمی کند، ذات تو مرمرا بود. ولی ذات تو آسمانه. ببین مولانا کجاست. ولی ما ها چی میگیم؟ ما میگیم لا رسم لهو، لا اسم لهو. نه خدا اسمی داره، رسمی داره. ولی مولانا رسیده دیگه، خوش به حالش. واقعا خوش به حالش. باد در مردم هوا و آرزو، چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. خوش بود پیغام های کردگار، کوز سر تا پای باشد پایدار. پیغام های دیگران شبیه چی بود؟ مثل نقشه بر آب بود، مثل آب در هاون کوبیدن بود، مثل زرهی بود که روی موج دریا که از بین میرفت، مثل پوست بود که توش مغز. ولی پیغام خدا چی؟ پایدار باشد، پایدار. پیغام خدا همیشگیه، هیچ تغییری توش ایجاد مثل آبی نوشته روی آب نیست، مثل خیلی چیزهای دیگه نیست. سوره انعام دیگه، لا مبدل لکلماته. کلمات خداوند تغییر، حرف خدا عوض، حرف خداست، حرف خدا تغییر نمی کنه. حالا میخوای این حرفای خدا توش تجلی پیدا کنه، میخوای در تو به وجود بیاد، راهش همینه دیگه. پا بذاری روی اون هوا و اون تصفیه دل باعث میشه که از عالم غیب در آینه ضمیر تو انعکاسهایی به وجود بیاد. بعد دو سه تا بیت مثال میزنه که بدونی حرفهای همه عوض میشه ولی اون چیزی که باقی میمونه خداست. چه مثالی میزنه؟ خطبه شاهان بگردد آن کیا، جز کیا و خطبه های انبیا. خب یه دو تا رسم ما هنوزم داریم در خطبه های نماز، در جاهای محب ما به نام اون حاکممون حالا یا صلوات میفرستیم، الان الله اکبر، خمینی رهبر، خامنه ای رهبر میگیم. و یکی دیگه رسم اینه که اسم هر نخست وزیری، پادشاهی، رهبری رو سکه ها و روی حالا الان پولا کاغذی شده، رو تراولا و دلار و یورو و هر چیز دیگه ای میاد. از قدیم این رسم بسیار قدیمه، حتی قبل از اسلام. ما سکه های پیش از اسلام و حتی پیش از میلاد مسیح پیدا کردن که عکس پادشاهان رو سکه ها بوده. این که عکس روی سکه ها بزنن عکس پادشاه خیلی قدیمه. و خب در خطبه ها اینا هم که یادی از پادشاه وقت کنن طبیعیه دیگه، اصلا هست دیگه. خب پادشاه عوض بشه چی میشه؟ اون سکه های قدیم دیگه اعتبار نداره، همه موظف از سکه هاشون رو بیارن تو زراب خونه، سکه های جدید تحویل بگیرن، سکه هایی که اسم پادشاه جدیده، عکس پادشاه جدیده. خب ما که دیگه تجربه یه انقلاب رو داشتیم اینو خیلی خوب درک میکنیم که میریم سکه ها و اسکناس هامون رو دادیم، اسکناس ها و سکه های جدید گرفتیم. در تمام دنیا هم هست، هیچ مربوط به کشور ما هم نیست. یه اتفاق دیگه تو خطبه ها هم اسماشون رو میگن. الان مثلا رهبر ما اینه، اسم اون رو میگیم، فردا رهبرمون یکی دیگه باشه، سلام و سلامتی برای ایشون میخوایم. اینم باز از قدیم بوده، اصلا از قدیم بوده که وارد اسلام شده. و اسلام هم همینه، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. یعنی ما هم داریم تو خطبمون، تو نمازمون، تو اذانمون شهادت میدیم که تو فرستاده خدایی، تو رهبر مایی، ما تو رو. خب حالا در ممالک اسلامی غیر از عکس پادشاه یه عکس دیگه هم رو سکه ها، حالا یه نمادی از اون دینه، حالا یا شهادتینه، لا اله الا الله محمد رسول الله، یا مثلا شمشیر حضرت محمده، یا یک چیزی از نماد اسلامی، چنان که اینم از قدیم در زمانه ما در حکومت‌های اسلامی بوده. میگه خطبه شاهان بگردد، یعنی عوض میشه. دیروز به نام مثلا سلطان محمود غزنوی بوده، محمود میره مسعود میشینه جاش، از این به بعد خطبه به نام مسعوده. چیا عوض نمیشه؟ جز کیا و خطبه های. ولی اون اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله همچنان باقیه. از همینجا بفهم اونایی که قدرت هاشون مادیه، رفتنی هن. اونایی که قدرت هاشون معنویه ماندگارن. تفاوت پیامبران با آدم های مثلا پادشاهان چی بوده؟ اینا قدرت های دنیایی به دست آوردن، اونا قدرت های معنوی، روحانی، عرفانی یا حالا هر چیزه دیگه. کیا هم که میدونه دیگه از کیه، یعنی قدرت، شکوه، پادشاهی، همینایی که ابتدای کیکاووس، کیخسرو، نمیدونم فلان و اینا هست، کی یعنی قدرت و اینا. کیا؟ زان که باوش پادشاهان از حواس، باوش هم دقیقا همون معنای کیاه، یعنی توانایی، قدرت، از حواس یعنی از هوای نفسه، یعنی دنیاییه. ولی بارنامه انبیا رو کی امضا کرده؟ کبریا، از خداوند. بارنامه رو شما همه میشناسید دیگه، دقیقا مثل فاکتوره الان. کسانی که بار مثلا تاجر بودن، تجارت میکردن، وقتی وارد یه شهری میشدن یا از یه شهری خارج میشدن باید یه بارنامه میدادن. مثلا من 20 کیلو برنج آوردم، 40 تاقه پارچه آوردم، نمیدونم 10 کیلو این آوردم. و هر کس این بارنامهش طولانی تر بود و اجناس بیشتری داشت، یعنی چیه بیشتری داشت؟ قدرت. یه وقت همین الان من یه کانتینر مثلا چه میدونم سنگ پا وارد میکنم، یه وقت میبینی 1000 تا فراری وارد میکنم. فرقش چیه؟ واسه من یه ترم خورد نمیکنن، اونی که 1000 تا فراری وارد کرده اون بارنامهش خیلی قوی تره، یعنی قدرت و پشتوانش بیشتره. حالا بارنامه انبیا از سمت خداونده، پشتوانش کیه؟ کبریا. این کبر هم حواستون باشه، خودش از غروره. اسم خداوند حالا معنای جلال و شکوه هم میده. از درم ها، درم هم درهمه دیگه، نقره، سکه، نقره قدیم و درهم میگفتن، سکه طلای قدیم و دینار که نام شاهان برکنن، شاه که میمیره سکه هم از نامش برداشته میشه، ولی نام احمد تا ابد برمیزنن. ولی نام احمد از اونجا، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این هم حضرت محمد چون آخرین پیامبر بوده و در علوم مذهبی و علوم عرفانی معتقدند که پیامبر مجموعی از علوم و محاسن و خوبی های همه پیامبران بوده. یعنی تو اگه پیامبر اسلام رو میشناختی انگار موسی رو شناختی، عیسی رو شناختی، ابراهیم رو شناختی. به خاطر همین، چون تمام کننده تمام دین بوده. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم. تو وقتی 100,000 تومان داری بس 90 تومان هم حتما داری، 80 تومان هم داری، 70 تومان هم. وقتی یه چیزی تمام و کمالش رو برمیداری، یعنی همه جزئیات و همه اون اجزا رو هم داری، به امید اینکه هممون برسیم به اونجایی که حداقل 100 پیش ما باشه که 90 هم دیگه دنبال 90 نگردیم. و سلام علیکم و رحمت الله.